أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خدمت همه سروران و دوستان سلام عرض میکنم. این ایام مبارک و ویژه متعلق به اهل بیت رسول اکرم و ماه رسول الله را خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله همه ما بتونیم از این ایام بهره بگیریم. قبلا هم شاید به نحوه این عرض شده که وقتی ما تبریک میگیم مبارک باشد، یعنی ازش بتونیم استفاده کنیم. اگر کسی بهره اش از اعیاد این نباشه که به خدا نزدیکتر بشه و درونش پاکتر بشه و طهارت نفسانیش بیشتر بشه، ماه شعبان بیاد و بره و تغییری نکنه، ماه شعبان با همه برکتش برای اون فرد مبارک نبوده. ما چیزی پر برکت تر از قرآن که نداریم. همین قرآن مبارک برای عده‌ای عامل خسارته. کتاب انزلناه الیک مبارکون، کتابی که نازل کردیم بر تو و مبارک است. خب حالا که چی بشه؟ لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، تا تدبر و تذکر حاصل بشه. در این صورت قرآن میشه مبارک. قرآن فی نفسه مبارکه، اما یک برکت نفسی داریم، یک برکت نسبی. فی نفسه خوب و مبارکه، اما به نسبه به افراد اگر از اون استفاده کردن مبارکه، و الا همین قرآن میشه مایه خسارت. فلا یزید الظالمین الا خسارا. تو اون دستور مرحوم آقای قاضی هم این تذکر داده بودن که این ماها قرارگاه خداست، همونطور که قرارگاه مکانی خداوند داره، مسجد الحرام، مسجد النبی، مساجد، قرارگاه زمانی هم داره. بنابراین همونطور که اون حریم‌های مکانی خداوند عامل رشد و برکت و این هاست اگه آدم ازش استفاده کنه، زمان ها هم همینطور. و عیناً اگر کسی استفاده نکنه، اون مسجد توش بشینه غیبت کنه، تو مسجد الحرام خدای نکرده چش چرانی کنه، گناهش تشدید میشه. اینطور نیست یکسان باشه با جاهای دیگه. ترجمه فهمیده؟ قرارگاه زمانی هم همینطور. اگر کسی به همون قفلت‌های در ماه‌های دیگه خدای نکرده آدم گناهی کنه در این ایام ضریب میخوره، براش نه تنها مبارک نیست، عامل خسارت میشه. انشاءالله هممون استفاده کنیم. هر روز باید انسان با یک عزم جدید زندگیش رو همراه کنه، وگرنه بدون عزم، بدون تصمیم، بدون شروع چطوری آدم میخواد هی گامهاشو جلوتر بگذاره؟ اینجا که سلوک مکانی نیستش که قدم بره جلوتر، سلوک در حیطه نفس با عزم انجام میشه، با عزم. به نظرم به ارکان محاسبه رسیدیم. تو آیه محاسبه فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی خوب نگاه کنه که چه چیز پیش فرستاده برای فردایش، ما قدمت، نه ما عملت، نه اعماله، نه اینکه به اعمالش نگاه کنه، بررسی کنه عملهاش رو، نه اینکه عملهاش رو با کیفیت انجامش بررسی کنه، عملهایی که رسید به فردایش. توجه فرمودین؟ عملهایی که به فردای قیامت رسید. اینا رو قبلا توضیح دادیم دیگه. آنچه پیش رفته از اعمال که با اون توضیحی هم که دادیم، عمل از عامل منفک نیست. این حد اعلای این محاسبه اینه که انسان شهود کنه فعلیت خودش را. خودش الان چجوریه؟ در چه رتبه‌ای؟ شهود نفس خودش را بکنه که با اعمالی که با نفسش متصله و منفک نیست الان در چه مرتبه‌ایه؟ اگر قیامت بشه الان چه صورتی دارد؟ چه حالتی داره؟ یعنی همونطور که در قیامت افراد چشمشون به حقیقت باز میشه، هم خودشون را میشناسن هم دیگران را، اونا خدا تو این دنیا از ما خواسته. خب که اینو توضیح دادیم دیگه، گذشته محضش. بنابراین باید با دقت انجام بشه. قطعی این حد اعلاست دیگه، حد اعلای ماست. بعدن ما قدم اطلقت و اتقوا الله، دوبارم اتقوا الله، این تکرار تقوا یعنی با چندین نکته داره. یکیش اینه که با این محاسبه شما به مرتبه بالاتری از تقوا میرسید. اگه کسی خوب محاسبه کنه به درجاتی از تقوا میرسه که فردی که محاسب نیست از اون درجات محرومه، که این اثر محاسبه است. نکته دیگه هم داره که اثر محاسبه اینه که فرد قابلیت مراتب بالاتر را پیدا میکنه، هم خودش مرتبه ای از تقوا رو میده، هم قابلیت نفسانی میده. یه پیام دیگه هم شاید داشته باشه به اون، این که بفرماید اتقوا الله، در این مراقبتون و در این محاسبتون باز تقوا رو به خرج بدین، که انگیزه های نفسانی رو بذارین کنار، در چه در هدف محاسبه که قبلا گفتگو کردیم هدف محاسبه چه باشد، چون محاسبه تابع هدف دیگه، نوع محاسبه تابع هدفی که انسان از محاسبه داره، که انسان دنبال فقط خدا باشه. اذا علم الله من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه، وقتی که خداوند حسن نیت، این خیلی روایت دلپذیریه، آرام کننده یه، در این حال تلنگر زننده. بفهمد که اگر خداوند از بنده حسن نیت سراغ داشته باشه، در بنده حسن نیت بیابد، محال بذاره خطا کنه. اکتنفه بالاسمه، در یک پوششی از حفظ، و حمایت خدا قرارش میده که این فرد در طوفان‌های داخلی و نفسانی و بیرونی نلغزه. بنابراین اگر یه وقتی لغزشی حاصل میشه، از اون طرف هم باید خودش را آدم ببینه که حسن نیت نبوده. به هر صورت این حسن نیت مراتب داره دیگه. یه سری از مراتبش اینه که انسان اصلا دنبال بهره نفسانی به هیچ عنوان نباشد، حتی نه دنیا بخواد نه آخرت. این که من به مقامات معنوی برسم، این که من به قرب خدا حتی برسم، این توش نفسانیت وجود داره. حتی این مال کسیه که در یک مرتبه هست. حالا آدم اگه تصویری نداره، چون این که میگیم اینو نخواد یه چیز دیگه بخواد، باید اون حالش باشه اولا در تصویری از اون مرتبه بالاتر داشته باشه. اگه آدم نداره، همون چیزی که در تصویرش رو داره بخواد، منتها سعی کنه خالص کنه خودش رو، چون خیلی ظریفه. گاهی وقتا انگیزه های آدم خدا نیست، خودشه. اینه که توی وقتی که آدم شکارچی نفسش باشه، ببینه چی کار واکنش هایی که داره انجام میده. آدم باید گفتن تو محاسبه چجوری محاسبه کنیم؟ مثل که شریک از شریکش محاسبه میکنه، شریک از شریک چجوری محاسبه میکنه، نه اینکه ماهی یک بار بیاد فقط دقت کنه. دو تا شریکی که نسبت به هم خصوصا اینکه مزنون هم باشن، سری تو به زیر نظرش داره، هی به زنگاه تو هوا میقاپه رفتارهاشو. این اینجا یک نظری داشت، اینجا که مثلا اینو امضا نکرد تو چی، تو ذهنش چی میگذره. اونایی که شریک بودن با هم و با هم هم یه مقداری مسئله داشتن، خوب میفهمن اینو. اینجوری این که فهمدن محاسبه کنین مثل یک شریکی از شریک دیگه، صرفا این نیستش که آخر شب محاسبه کنه، در طول روز کشیک میکشه برای اون شریکش، زیر نظرش داره، رفتارهاشو ارزیابی میکنه. یعنی که اگه آدم اینطوری باشه که حالا الان میگیم تو ارکان محاسبه، خیلی وقتا مثل روز براش روشن میشه عیوب خودش، که من چقدر مطیع خودم، چقدر مطیع دینم. گاهی وقتا حرفی که مطابق میله تو هوا میقاپه آدم. یکسان حرف هایی که به عنوان شریعت به ما عرضه میشه باش تلقی داریم یا نه، یا یکسان نیستیم در پذیرش و عمل. اینی که قرآن فرمد، این سوره ماعون دیگه، فقط نماز بخونه اما انفاق نمیکنه، یعنی پذیرشش نسبت به نماز راحته، اگرچه اون نمازش هم قرآن فرمد یا روی سهو یا روی ریا. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراهون، ولی به هم حسب ظاهر نماز را میخونه، ولی انفاق نم انفاق میکنه، نمیذاره دیگران انفاق کنه. یمنعون الماعون، ماعون هم کلمه جالبی، حالا در یه فرصت دیگه انشاءالله راجبش صحبت. چطور؟ قرآن میگه این ریاکاره، میگه اگه این برای خداست که من دستورهای دیگه ای دادم، چرا نسبت به اون دستورها اینقدر چیز نیست، اقبال نداره؟ دستور به انفاق هم دادم، بس دیگه به یتیم هم دادم، چه بچه هم دادم دیگه. اون چیزی که مطابق نفسه سرعت داره توش، اون چیزی که نیست انقلت داره، اگه هم عمل کنه و کندی. با هزار تا انقلت نه نمیشه، جور نمیشه، نمیتونیم. اینا راجب آیاتی که راجب جنگ و جهاده، قرآن اینو خیلی این مسئله رو اونجا بازی‌های نفس را نشون داده. لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما طاقت نداریم در مقابل این سپاه و این جالوت و این سپاهیانش. مگه میشه؟ نه بعد خب این که آدم یه همچین مشکلاتی داره باید حتما رفع کنه که ببینه این کیفیت. گاهی وقت آدم باز نفس بازیگر خیلی مکاریه. اگه آدم واقعا بفهمه که این نفسش، واقعا بفهمه که یک دشمن خونخاره، مکارم هست، حیله‌گرم هست، نقشم بازی میکنه، یقین کنه این را. تو ما یقین نداریم این فرمایش رسول اکرم را که اعدا عدو وک نفسو که اللتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن تو از شیطان برای شما ضررش بیشتره، چون شیطان نمیتونه به شما نفوذ کنه. تنها دشمنی که میتونه به ما آسیب بزنه و ما را زمین بزنه نفسمونه. قبلا هم عرض کردم دیگه، تنها کسی هم که میتونه شما رو رشد بده باز خودتون هستین. پیغمبرم بیاد اگر خودتون نخواین نمیتونه شما رو بالا ببره، و اگر همه عالم بشن شیاطین جن و انس تا خودتون نخواین نمیتونن آسیبی بزنه. اگر آدم یقین کنه که واقعا بدتر از همین نفسش، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب، اینو یقین کنه، بخواد از خودش رها بشه، ملاک، میزان، هدف از محاسبش بشه خدا، که اگه خدا شد همه چی اصلاح میشه. اگه واقعا اینو بفهمم میخواد از خودش رها بشه، میگه این چیه، من همراه خودم دارم یک موجود خبیث که رها هم نمی کنه. بعد اون وقت از خودش رها میشه، نور خدا میشینه جای خودش، بعد اون وقت همه چی اصلاح میشه، ملاک نفع و ضررش هم درست میشه، رهایی از خود پیدا میکنه، حرکت به سوی خدا پیدا میکنه، قرب و بعد از خدا پیدا درست میشه، ملاکاش میشه اینا، ملاک محاسبه، قرب و بعد از خدا، حرکت به سمت خدا. بعد تو هر کاری اینجوری فکر میکنه که آیا این کار، این رویه، این حالت، این برخورد منو به خدا نزدیک کرد، نزدیک میکنه یا دور میکنه. فلانی به من بدی کرد، من جوابشو دادم، این کار منو به خدا نزدیک میکنه. امام زمان بود این کارو میکرد یا نه؟ اینطور باید محاسبه کنه آدم، گرچه گناه نباشه. یه وقتی یکی از شاگردان استاد ما، با خانمشون مشکلاتی داشتن، که وقتی از دستش در میرفت تندی میکرد، این خانمش یه وقتی به استاد ما شکایت کردین که وقتی تندی میکرد، اینطوری تو ذهنم بود که فرموده بودن که هر وقت خواست تندی کنه، چون آدم متقی بود شوهرش، بهش بگو اگر امام حسینم بود همین کاری که تو میکنی انجام میداد الان. تجربه میکنم آقا امام سجاد علیه السلام یه خادمی داشتن تو خونه، داشت بس تو سینی قضا میابود، حالا داشت از بالا می آمد، از رو پشت بام بود کجا، سینی از دستش افتاد رو سر فرزند کوچک امام، همونجا مرد. آقا هاشم چیکار میکنیم؟ این آیه رو خوند، خادمه گفتش که الذین وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. این تیکش رو خوند. والکاظمین الغیظ. حضرت فرمودن بخشیدن اشکال نداره. گفت والعافین عن الناس. ادامه آیه. کظم غیظ میکنن و از مردم میگذرن. فرمودن که در راه خدا آزادت کرد. کش بچه رو آزادم شد. بعد گفت والله یحب المحسنین. حضرت یک احسان دیگه هم بهش کردن که حالا یادم نیست. آیه اینه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینطوری آدم باید محاسبه کنه که من رفتارم چقدر شبیه امام بود تو این زمینه. توجه فرمایید. خیلی اینجوری باید آدم همراهی کنه. وقتی یکی از شاگردهای مرحوم علاشه تعریف کردم بهشون، خیلی آدم خوب و متقی هم بود، گفت آقا من تا کجا قبول داره؟ ایشون فهمان تا همین ثانیه. خب باید اینطوری باشه، آدم سریه نفسی داشته باشه. خب بگذاریم بیایم تو بحث هدف محاسبه رو که گفتیم هم که اصل محاسبه کار قلب سالم، نه کار ذهن. ما میخوایم با ذهنمون مرور کنیم چیا گذشته. با ذهن فقط لیست کارها حاصل میشه، اما هر چقدر سلامت قلب بیشتر باشه محاسبه بهتر میشه، دقیق تر میشه، چون تأثیر عمل در قلبه. تو اون روایت هم آقا فرمودن که قلب مثل یک صفحه سفیده، هر خطایی که آدم میکنه یه نقطه سیاه درش ایجاد میشه، اگر این تکرار کنه اینقدر این سیاهی زیاد میشه دیگه، بعد هرچی هم چیزی روش کثیفی و آلودگی بیاد دیگه دیده نمیشه، خودش هم نمیبینه، خودش هم متوجه نمیشه، واقعا متوجه نمیشه، فکر میکنه تازه خوبی کرده، میگه من خیرشو خواستم. خب وقتی که اثر عمل در قلبه، قلب متأثر میشه. اگر این قلب سالم باشه یک بدی کوچولو متأثرش میکنه، مثل یک صفحه سفید یه که تمیزم باشه، شفافم باشه، یه نقطه کوچولو متوجهش میکنه، ناراحت میشه. داریم در حالات بعضی از همین طلبه های پاک در قدیم، این داستان از شنیده بودم از بعضی از اساتیدمون، یادم نیست منبعیش کجاست، که میفهمیدن که یه طلبه بود یه شبی برای نماز شب نتونست بیدار شه، سر نماز صبح بیدار شد، که بعد چقدرم آهناله داشتن. مرحوم شهید ثانی در عمرش داره یک شب نماز شبش را از دست داد، یک شب بلند شده مثلا طلوع فجر اذان، بعد میگن همونجا مثل مادر بچه مرده گریه میکرد، میگفت الهی عظمت مصیبت و عبدک المسکین، من بیچاره شقی چقدر مصیبتم بزرگه. اینطوری بودن. خلاصه این آقای طلبه وقتی که بلند شد و دید که سر نماز بلند شده و از نماز شب محروم شده، گفت من چه خطایی کردم که محروم شدم از نماز شب. بعد که یکم تأمل کرد، دواندی من دیشب 3 لقمه اضافه خوردم. وقتی که قلب صاف و پاک باشه ریزشو میتونه در بیاره که کجاها کوتاهی کرده، کجاها کمکاری کرده، اشکالاتش چی بوده. اینطوره. اینی که قرآن راجع به متقین درجه یک میفهمد، شیطان از کنار قلبشون رد بشه متوجه میشه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. متقین البته درجه داره، اینا متقین درجه اعلان. وقتی که یک تواف کننده ای که شیطان میاد پی تواف میکنه اینه کجا میتونه نفوذ کنه این قلب، کجا قفلت و نسیان داره که از همونجا وارد بشه. ازا مستهون مس کند، لمس کنه، نزدیک بشه، تشبیه کرده قرآن. طائف من الشیطان، یک تواف کننده ای از شیطان همونجور که طول قلبشون تواف میکنه بخواد وارد بشه اینا متذکر میشن. فازا هم مبصرون، هم متذکر میشن هم مبصر. خب این کمال تذکر، کمال هوشیاری قلب دیگه کی حاصل میشه؟ وقتی که تقوا باشه، وقتی که توجه به مبدع داشته باشه، تذکر به حق تعالی درش باشه. بنابراین اگر کسی تو اون آیه بعدم اینا رو توضیح دادیم قبلا، تذکر و توجه به مبدع و اصل نداشته باشه که حق تعالی است، حتما جهل به کل فروعات خواهد داشت. وقتی که یک کسی اصل، مثلا فرض کنید که یک چیزی را، مثلا الکتریسیته را ندونه چی هستن، بعد دیگه تمام اون فروعاتش از لامپ و از ندرم روشنایی هایی که داره، از ندرم دستگاه های کنترل و برق قدرت، دیگه اینا رو به طریق اولا نخواهد شناخت دیگه. اصل هستی حق تعالی است. کسی که خدا را فراموش کرد، توجه به خدا نداشت، از تمام اون آثار، جلوه ها، تجلیات، ظهورات حق هم به طریق اولا غافله دیگه. ترجمه فهمیده؟ بنابراین هر چی میبینه غلط میبینه، هر چی میبینه اشتباهه. انسان میبینه در حالی که این یه چیز دیگه است، حیوان میبینه چیز، همش تجلی هست. تجلی بودن که اصل در وجودشونو نمیبینه، چون واقعیت هر شی مستند به علتشه. وقتی که علت را و حق تعالی را که علت هستیه تشخیص نداد، فقدان واقعیت شد، همه واقعیت های جزئی را هم فاقدش. خب همه واقعیت ها مبتنی، مستند، متکی به واقعیت ازلی هن که حق تعالی باشه. این راجع به برهان صدیقین قبلا هم توضیح دادیم دیگه که حقیقت هر شیء به حق تعالی است. اینه که خداوند بدیهیه در نگاه اولیاء خدا. خب حالا ارکان محاسبه، این ارکان محاسبه برای چیه؟ برای این است که محاسبه مثل این ساختمون که روی این ستون ها بنا میشه و اگر هر کدومش خلل داشته باشن ساختمون از اون حالت خودش میفته و از اون نفعش میفته، خراب میشه. محاسبه هم همینطوره. اگر این ارکان محاسبه که ارکان محاسبه صحیحه مراعات نشه، محاسبه به جای سود ضرر خواهد داد. برای اینکه تبدیل به عجب میشه، انانیت پیش میاره، بیشتر زمین میزنه آدم را. این پیام اتقوا الله ولتنظر هم همینه دیگه. محاسبتون رو با دقت انجام بدین، تقوا داشته باشین در محاسبه، و الا همین محاسبه انسان رو بیچاره خواهد کرد. شیطان به چیکار کرد؟ محاسبه کرد و این همه سجده های من، این همه کارهای من، این همه چیزهای من دیگه. تجربه فهمیده؟ گاهی وقتا آدم از کردم یک اعمالی، عباداتی، کارهایی انجام میده، نمیدونه این داره حالت خضوع، تذلل، عبودیت درش ایجاد میکنه یا داره حالت تکبر، ترفع، شیطنت داره ایجاد میکنه. باید آدم دقت کنه. شیطان وقتی که داشت عبادت میکرد، عبادتش داشت چیکارش میکرد؟ شیطانش میکرد. عبادتش شیطانش میکرد، چون عبادتش باش تکبر آورد. محاسبه نکرده بود عبادتش رو، حالش رو. عبادت اینطور نیست همیشه انسان رو بالا ببره، عبادت زمین میزنه. کارهایی که انجام داده یک کسی 40 سال صف اول نماز جماعت نماز میخوند، بعد یه روز دیر رسید، صف اول پر شده بود، رفت صف دوم. یه دفعه به قلبش گذشت که بد شد. بعد آدم دقیقی بود، خودش را یک ارزیابی کرد، این بد شده بود، بد نفسانی بود. معلوم شد که تو 40 سال صف اول آمدی برای که جلوه در مردم پیدا کنی، جلوه نفسانی پیدا کنی. اینجور فهمها خیلی ارزشمنده، چون وقت محاسبه دقیقی که آدم میفهمه چه خبره. یه وقتی آدم یه ساعتی که نشسته اگر اهل محاسبه باشه دقت کنه میبینه در یه ساعت 40 تا خطور شیطانی گذشته از جانش. محاسبه نکردیم، تجربه فهمیدیم. یه وقتی اگر آدم یادش بمونه تو نماز، آخه اینقدر تو نماز جاهای مختلفی سیر و سیاحت میکنه، آدم یادش میبینه چه فکرهایی گذشت، بنویسه و ببینه تو نمازش کجا بوده. آخه یه کسی بود اهل دقت بود، میگفت نیم ساعت نشسته بودم 20 تا خطور شیطانی دیدم بر ذهنم گذشت. این که بفهمید اتق الله و تنظر، تقوا داشته باشین تا به اون نتیجه برسید. خب پس یکی از اون اهداف هم تو خود همون آیه میگه برای محاسبه کن تا متقی بشوی، برای افزایش تقوا. چطوری؟ با این ولتنظر نفسون ما قدمت لغد. چطوری؟ با اون ولتکونو کالذین نسوا الله، خدا را در نظر بگیرین، متوجه خدا باشین. خب اینم عزم جدی میخواد. به همین خاطر آدم ابتدا که توبه کرده اون وقتا میبینه خوب محاسبه میکنه. این دستورالعمل توبه رو کسایی که درست انجام بدن میبینن میل به محاسبه دارن، اصلا میل به محاسبه درشون پیدا میشه، یه عزم جدی. چون اصلا جایگاه محاسبه بعد توبه، وقتی که فرد پاک شد دلش میخواد این پاکی رو حفظ کنه، ارتقا بده، آلوده نشه. این که عزم جدی برای وفای به اون عهد پاک ماندن پیدا میکنه، چون توبه میکنه. یکی از ارکان توبه چی بود؟ این که من دیگه این خطاها را هیچ وقت تکرار نکنم دیگه. خاطرتون هست دیگه توبه 6 رکن داشت، یک رکنش این بود. خب اینه که اینجا محاسبه میکنه. خیلی خوب، رکن اول در محاسبه 3 رکن داره محاسبه. رکن اول برای محاسبه خوب که تبدیل به یه آفت نشه اینه که بین لطف حق تعالی، برای که محاسبه خوب بکنیم باید بین لطفی که خداوند به ما کرده، بین نعمتهایی که او کرده، رحمتهایی که او داده، و جرم و جنایت خودمون هی مقایسه کنیم. مقایسه بین رحمت و جنایت، رحمت حق و جنایت خود. یعنی نگاه کنه به لطفهایی که خدا بهش کرده، تا این کار رو نکنه خودش همیشه محق میبینه، کاراش هم توجیه میکنه. باید به این تأمل کنه حق لطف الهی، حق رحمت خدا، حق نعمتها چی بود؟ این بود که شکر کنیم دیگه. ما در مقابل چه کار کردیم؟ مثلا کفران کردیم، جنایت کردیم، کوتاهی کردیم. کسی اینو خوب نگاه کنه، حتی خود حسناتی که داشتیم که از باب شکر نعمته معادل اون نعمت بود، بنابراین خود حسناتمون چون کوتاهیه میشه یک چی؟ عامل جنایت، خودش جنایتی. این که شما میبینید بعد از نماز میگه من استغفار میکنم از این نماز، حسنه ای نبود که لایق تو باشد، قابل تو باشه، تازه حسناتش. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. کسی که خوبیاش سراسر بدیه، میدونید مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا یک نفر رو خونه زندگی چی براش تهیه کرده باشین، بعد اون مثلا بیاد برای قدردانی از شما دو تا گردو براتون بیاره، داشته باشه بیشترم بیاره دو تا گردو. من استادی داشتیم، ایشون آدم خوبی بود، دون زمان دانشجو، ایشون یه عملی کرده بود، جراح یک رشته ای بود، یه عملی کرده بود یک مریضی را. بعد اون عمل اون وقت مثلا 20 سال پیش خودشون میگن 1,000,000 تومان 500,000 تا 1,000,000 همچه چی رقم خیلی زیاد قیمتش بود که مثلا آزاد انجام بشه. بعد تو بیمارستان دولتی هم عمل کرد و هیچی هم نگرفته بود، حق خودش هم مریضه گفت من ندارم، حق خودش هم نگرفته بود. بعد یه روز تو درمانگاه بودیم، این مریض آمد برای بعد از عمل که مرخص شده بود، بعد یه هفته در روز که مثلا ویزیت بشه، توی پلاستیک سیاه چروکیده‌ای که خاک و اینا هم خورده بود، یه چند یک کیلو گردو آورده. بعد آورد و گذاشت رو میز این آقای دکتر. بعد قابل شما رو نداره، لطف کرده دیگه به حساب خودش. این که رفت ایشون مثل یک آشغالی که بخواد برده دو تا گوشه پلاستیک اینجا گرفت انداخت اون بر به خانم منشی، اگه خواستین شما بردار. بعد خیلی ناراحت شده. حالا شاید اون فرد همینقدر میفهمیده، کار به این نداره، اما بعد میگه من مثلا برای این اینقدر چیز کردم، من که چیزی نمیخواستم، چی آورده؟ مثلا به جای همین یه جبه شیرنی آبلومند می آوردی. تعجب فرمودیم گاهی وقتا فرد نداره، گاهی وقتا فرد میگه همین که آوردن همین روغن ریختن نداره امامزاده کنیم. تعجب فرمودیم چی شد؟ این حسن بود، ولی در مقابل یک کسی که مثلا یه عملی انجام اگر داشته باشه این فرد تو این فرد که اگر بتونه مثلا فرض کنید یک دست گلی ببره، یک گلدونی ببره، یک چیزی ببره، آبرومندی باشه، خب اگر داشته باشه همه اینا هست، اگر نداشته همون یک گردوش هم لطف کرده. این از باب مثال گفتم. اینی که این حسنه، این مثلا شکر که ما انجام دادیم از باب شکر نعمت، اصلا متناسب اون نعمت بود یه باید بندازن گوشه ی آشغال بندازن ببر، باید باش استغفار کنه آدم. خیلی فرق حالا راجع به خدا که واقعا اینطوریه، توان بیشتر دار آدم همین کار انجام بده. یه وقتی بعضی از رفقای ما تعریف میکردن، میگفتن رفتیم پیش یکی از علما که حق استادی هم بر ما داره، بعد گفتیم که آقا طلبه ها چیکار کنیم؟ قرآن بخونن. بعد گفت بودن طلبه دیگه حداقل روزی یک جز قرآن بخونن. بعد گفت بودن که خب چی کار کنیم روزی یک جز قرآن بخونم؟ بعد گفت بودن مگه طلبه روزی یک جز قرآن نمیخونه؟ مگه میشه طلبه روز طلبه باشه و روزی یک جز قرآن نخونه؟ که وقتا توان داریم کوتاهی میکنه. بنابراین خود همون حسنات هم که از باب شکر نعمت هاست، وقتی که خوب آدم دقت میکنه خودش اینو کفرانه، خودش اینو جنایت دیگه. اون وقت کسی که اینجوری محاسبه میکنه هیچ خوبی از خودش نمیبینه. توجه فهمید؟ خب حالا چه کار کنیم که این مقایسه صحیحی بین نعمت و جنایت خودمون برقرار بشه؟ خب میگیم بین نعمت و لطف حق تعالی و جنایت خودت یک مقارنه‌ای بکنی، موازنه این دوتا بذار کنار هم تا بتونی خوب محاسبه کنی بعد خودت رو، واقعا جرم ها را جرم ببینی، ولی اون جرم نماز شب باشه. تصویر نکنه، پوشش نسازه. برای این کار باید بین رحمت و جنایت موازنه صحیح درست کنه. چه کار کنه آدم بتونه این کار را بکنه؟ سه تا کار پیشنهاد دادن علمای این فن. یکیش اینه که نور حکمت را در خودش، این کار انجام نمیشه یا به سختی انجام میشه مگر این سه چیز حاصل بشه. یعنی برای کسی که این سه چیز رو نداره، اون مقایسه صحیح بین نعمت و جنایت حاصل نمیشه. بنابراین محاسبه صحیحی هم انجام نمیدهد. بنابراین محاسبه هاش چی میشه؟ هیولا ساز میشه، خودش تبدیل به هیولا میکنه با محاسبه هایی که میکنه. اون سه چیز چیه که مقایسه بین نعمت و جنایت را انجام میده، سهل میکنه؟ یکیش نور حکمته، دومیش سوء ظن به نفسه، و سومیش تمییز و جداسازی بین نعمت و فتنه است. توضیحش، نور حکمت. کی میتونه آدم این تمیز کار را انجام بده، مقایسه را انجام بده؟ وقتی که نور حکمت داشته. نور حکمت یک طیفی دارد از ادنا مراتب علمی که برای محاسبه لازمه، یعنی از علم به فقه گرفته. یک بار تو هم جلسه گفتیم وقتی که آدم نمیدونه چی درسته چی خطا، خطا میکنه دیگه، ندانسته انجام میده، درسته؟ نمیدونه چی واجبه چی لازمه، ندانسته لازمها را ترک میکنه. پس حد اقل این نور حکمت که طیفی از نور معرفته، نور حکمت نوری از سنخ معرفته، باید در جان خودش آدم ایجاد کنه. حد اقلش از کجا شروع میشه؟ از همین علم به فقه، به احکامش که باید بداند. احکامم اعم دیگه از صرف عبادات و اینها، راجع به این دیگه خیلی توضیح دادیم قبلا. تا حکمت عملی، حداقلش از دانستنهای ذهنی شروع میکنه. این دانستنهای علمی معرفتی باید ختم بشه به حکمت، به عقل عملی. چند دیروز با یکی از رفقا، دیروز بود پریز بود با یکی از رفقا صحبت میکردیم، چون میفهمدم بین علم، معرفت و این مواد چه ارتباطاتی. البته اینا خودشون مشترک لفظی هن، یعنی جاهای مختلف به من معانی مختلفی مستعملن، اما یکی از اون معانیش اینه که علم اون دانستن هاست. دانستن، بعد اگر که با این دانستن آدم تأمل روش بکنه، همین دانستن تبدیل به معرفت میشه، یعنی علم عمیق قلبی. معرفت و حکمت اینجوری درست میشه. بذارین مثال بزنم. فرض کنید که ماها بچه هاییم، داریم میریم مدرسه، تو کیف هممونم مادرامون زحمت کشیدن مثلا یه لقمه گذاشتن هممون در این. اگر کسی اصلا ندونه تو کیفش کی لقمه گذاشته، خب چیکار میکنه؟ لقمه رو میخوره و آدم از هیچ کسی متشکر نیست. این اون که گفتم حداقل علم به فقه داشته باشه تا بدونه چه خطاست، چه ندونه، ندانسته انجام میده. بعد از این که بداند، البته دانستن کافی نیست، چون دانستن گاهی وقتا انسان را بیچاره میکنه. دانستنی که باهش آدم کار کنه، کار درونی کنه. حالا ما فهمیدیم که این لقمه رو مادرمون زحمت کشیده، صبح ساعت 5 از خواب بیدار شده، دیگه نخوابیده، خستگی داشته، همه اینا رو انجام داد و صبحونمون رو آماده کرده، لقمه‌مون رو گذاشته، چی کار کرده؟ هممون علم داریم. افراد نسبت به این علم چند حالت دارن. یکی این که خب پیش واکنشی نشون نمیده، میگه نهایتا بگه دستش درد نکنه، یا نه فقط علم داره و میخوره، اصلا دستش درد نکنه هم یادش میره بگه. یه کس دیگه ای وقتی که همین لقمه رو نگاه میکنه میگه مادرم دست درد نکن، چقدر لطف کرده. هی اینو این دانسته اولیه رو به قلب خودش چیکار میکنه؟ مرور میده. چه مادر مهربانی دارم، نظیر نداره مادر من، چقدر خدا لطف کردی مادر رو به خوبی به من دادی. دیدیم کسایی که اینجوری بودن ها، بچه بوده و اینجوری بوده، نه بخوزن. اینه هی باش تو این علم داره بذری داره میشه که تبدیل به معرفت بشه. بعد از اون چی به وجود میاد؟ یک حال قلبی نسبت به مادرش. دستشو میره خونه میبوسه، پاشو میبوسه، بهش محبت میکنه. خدایا چه گوهرهایی به من دادی، چه لطف کردی، چه نعمتهایی دادی. از همینجا میره، این بعد تمامی نداره. اگر علمی راجع به هر چیزی، من یه لقمه مدرسه رو مثال زدم دیگه، اگر با این ذره علم انسان اجازه، یعنی بذر این علم رو در جان مزرعه نفسش، مزرعه جانش، در اون خاک پاک نفسش اجازه بده که این رشد کنه، این تا خود خدا میرسونش. همین یه دونه از خدا تو چقدر لطف کرده این مادر، هم با هم زبان بچگی ها. این میشه اون حکمت های عملی که کار عقل عملیه، که میبینه اینجا صرفا دیگه فقه این که خدا این کارو کرد و اون کارو از من خواست و این کارو نخواست نیست. میگه خدای تو چقدر لطف داری اینا رو از من خواستی، چقدر لطف داری این نهی ها رو کردی. یه کسی هم همین با همین فقه مواجه میشه، میگه ای بابا این چه دینیه، همش نکن نکن نرو، دست پای ما رو بست. اون بعد را انداخته تو خاک ناپاک، خار ازش در میاد. اونم بعد را انداخته توی مکان پاک، بهترین گل ها در میاد. محدودیت نداره، خاک جان و بذر نفسانی مثل خاک و بذر عالم ماده نیست که نهایتاً دو متر رشد کنه، حد یقف ندارد. خاک نفس شما اینقدر اگر پاک باشه قدرت دارد که یک بذر کوچک را تا اعلی علیین، بلکه عبور بده از آخرت هم بگذرونه. الیه یسعد الکلم طیب، به خود خدا صعود میکنه این جان. با چی؟ با یه اعتقاد پاک. خب اگر این به این عقل عملی رسید، یعنی سعی کرد هی عقلش رو به کار بندازه، بعد هی توجه کنه خدا چقدر لطف کرده، چقدر نعمت داده، او چقدر بد کرده، اون وقت این نور حکمت شکوفا میشه، میتونه اون مقایسه بین نعمت و جنایت را بکند. و الا مثلا میگه حالا این گناه کردیم دیگه، حالا چی شد مگه بنده این دیگه، آدم خود جواز الخطاست دیگه، به راحتی رد میشه. حالا ما گناه کردیم، خدا هم یه نعمتی داده دیگه، میخواد از حلقمون بکشه بیرون نعمتشو. تفاوت ادب و همینجوری میشه، کم کم جان اینجوری رشد میکنه. باید آدم مراقب حرفاش باشه، چجوری با خدا داره حرف میزنه، چجوری صحبت میکنه. یه وقتی بعد از نماز مغرب بود، چند نفر شوخی ها و خنده های بی جایی میکردن، استاد ما اینا رو به شدت بیرون کردن، خودم برن بیرون از تو صف جمعه، خیلی ناجور. بعد اینا تو توجیهش باز رو بدتر از گناه آوردن، گفتن نه حال ما اینجوریه، گفتن نه این حال از شیطانه. با همه چی شوخیه، همه جا جای کوتاه آمدنه. ولی آدم هی توجیه میکنه. بنابراین اون خود این توجیه ها باعث میشه این عقل فطری هی نقص پیدا کنه. این عقل و عمل رابطه طرفینی دارن ها. وقتی که آدم یه جا خودش را واقعا ملامت کنه، عقلش همینطور گسترش پیدا میکنه. این عقل که از آسمان نمیاد، واقعا بنامون این باشه توی کارها توجه کنیم که به این واقعیت، نه این که بخواییم توهمی یک چیزی در جانمون بیاریم، به این واقعیت جدی توجه کنیم که هرچی از خدا میرسه خیره، هرچی از ما بلند میشه شره. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگه آدم واقعا به این توجه کنه، با همین توجه سعیم کنه این توجه رو جدی داشته باشه، بعد تو محاسباتش اینجوری نگاه کنه، تو محاسباتش با تو رفتارهاش با دیگران، تو رفتارهاش با خودش، تو رفتارهای عبادیش، تو کارهایی که میاد، تو مصیبتهایی که براش پیش میاد، تو گشایشهایی که براش هست، اینجوری توجه کنه، این عقل فطریش هی گسترش پیدا میکنه. خب وقتی که بر عقل و اون فطرت در توجه به مسائل مختلف خوب کار کنه، خوب میتونه مقایسه کنه، وگرنه نه. کار اصلا عقل فطری سالم، عقل عملی که فطری باشه، دست نخورده باشه، سلامتش رو داشته باشه، این که فرد عاقلی که فطرتش دست نخورده به چیزهایی توجه میکنه که مردم معمولا ازش غافلن، اصلا کار عقلینه. معمولا دیگران بهش توجه ندارن، نعمتهایی را لحاظ میکنه که دیگران مثلا متعالی اصلا به ذهنشون خطور نکرده. تجربه هم بودید؟ یه وقتی یه حالی به یک کسی دست داده، اون من برای تک تک این درخت های کنار خیابون خدا رو شکر میکرد، بعد کسی که اینا رو کاشتن مثلا رحمت میفرست داده. به این دعای امین الله را همه چی رو میبینه نعمتی. اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله سبول الراغبین الی سبیل، راه هر کسی رغبت داشته باز کردی، دیگه چی مونده که تو انجام ندی؟ قلب کسی که مخبت باشه، اهل خضوع و تواضع باشه، به خودت جلب کردی. واله هر که شد خودش که نشد، تو کردی. و ابواب نگم اصوات الدائین الیک صاعده، ابواب الاجابت لهم مفتحه، ذنوب المستغفرین مغفوره، حوائج خلق که اندر که مغزیه، مناهل از دماء مطرح، هر کی تشنه بود آب دادی، هر کی گرسنه بود حوائج خواستن دادی، عوائد مزید دادی، چه بشه همه عالم را ببینه که نعمت میبینه خوبش و بعدش. بعد تو همه حالاتش این هست. یه بار دیگه عرض کردم، یه وقتی در روایت داریم که اول نعمت یک وقتی یادت آمد همونجا سجده شکر کن، حتی اگر بالای زین بودی، بالای شتر بودی، تونستی بیا پایین سجده کن، نتونستی با سر تو بذار رو زین سجده کن. این حال بوده دیگه، چند بار تا حالا پیش آمده وسط رانندگی یه دفعه سر بذار روی اون فرمان ماشین سجده کنیم؟ مگه کم نعمت است؟ مشکل اینجاست که ما اصلا ذکر نعمت ها نمی کنید. یعنی بکنه یادش بیاد آدم، خب شکر میکنه دیگه. شما الان مثلا فرض کنید یه نفر براتون یه خوبی کرده، یه دفعه یادتون میاد که مثلا فلان جا خیلی گره ما رو حل کرده، آقا دست درد نکنه، نمیگه آدم عاقل، آدم سالم، آدم قدردان. این کثیر نقل شده از رسول اکرم، از اهل بیت داشتن میرفتن، یک دفعه از اصف آمدن پیاده شدن، سجده کردن، طول دادن، بعد اصحاب گفتن که آقا چی شد؟ نه سابقه نداشت، فهمیدن یاد یکی از نعمتهای خدا افتادن. این که اگر کسی علوم تجربی، علوم طبیعی را درست خونده باشه، به قول آیت الله جوادی علم خلقت خونده باشه، نه صرفا روابط فیزیک شیمیایی. شاخصه صحیح خواندن علوم تجربی، همه علوم، اینه که هرچی بیشتر میخونه باید آدم توجهش، عشقش، شکرش نسبت به خداوند بیشتر بشه، چون نعمتهای بیشتری رو داره میفهمه دیگه. بعد حال خضوعش بیشتر بشه، حال توبهش بیشتر بشه، فهم اسرار شریعتش بیشتر بشه. علوم طبیعی به خدا وصلن، علمی نیستش که از خدا منقطع باشه، که توفیقاتش بیشتر بشه. این از این نعمت های دم دستی که راجع به جسد ماست، تا برسه به نعمت های اصلی تر. خانواده دادی، چه کار کردی، دایه عرفه رو که ملاحظه کردین دیگه، مناجات عرفه حضرت چند صفحه یکی یکی میشونه. این حبائل وطین، این حبل گردن من، خدایا من دو سه صفحه نعمت ها رو میشونم، من به اینها شهادت میدم و انا اشهد و یا رب لازم به تامور و صدری، به این قفسه سینم، به این عروق تو چشمم، به این نظم حوائل گردنم، به مخی، به عصبی، به قصبی، به شعری، بشری، به پوستم، به موهام، همه شهادت میدم که لو حاولت و انا، که اگر من و تمام شمارندگان دست به دست هم بدیم، انا والعادون، که ان احسیم، نظم یکی از نعمتهای تو را بخوام بشمارم، لا اقدر و علا زاده. اون وقت کسی که اینطوری ببینه همه چیز رو، خوب و بد اطراف خودش رو ببینه نعمت براش، اصلا حالش عوض میشه، محاسبش درست میشه. پیامبر اکرم وقتی که بهشون یک نعمتی میرسید میفهمدن الحمدلله علا هذه النعمه صاحب، وقتی که یک نعمتی میرسید باز میفهمدن الحمدلله علا کله ها، هم داره نعمت بلا هم داره. اگه آدم بفهم راجع بلا کثیر صحبت کردیم دیگه. پس رکن اول محاسبه، مقایسه بین نعمت حق و کوتاهی و تقصیر و جنایت خود بود. برای اینکه این کار میسر بشه باید آدم نور حکمت را در خودش زنده کنه. نور حکمت طیفی است از یک دانستن علمی نسبت به خوبی ها، بدی ها، احکام شریعت، تا معرفت های قلبی، عقل عملی، حکمت های درونی، که باید آدم این نور حکمت را در خودش زنده کنه. راهش هم گفتیم دیگه، بداند بر اساس اون دانستن، دانستن اولیه را مثل یک بذری تو قلب خودش بکاره، توجه کنه به آثارش، لوازمش، خوبیهاش. همین حرف هاست. ببینید هیچ چیزی از شما پنهان نمونده، همین یه دونه حرفی که مثلا فرض کنید که خدا به شما مثلا آب و نون داده، بگه نیست، سوره ایلاف قریش همینه دیگه، لیلاف قریش، بسم الله الرحمن الرحیم، لیلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، فلیعبدوا رب هذا البيت، خدای این بیت را باید عبودیت کنند، بپرستند. هو کی؟ الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، خدایی که سیرتون کرد. حتی این سوره خیلی لطیفه ها، اطعمهم من جوع، از جوع سیرتون کرد. حالا کار نداریم من منظور چیه. بعد هم معنای اولیش، خدایی که شکم تو رو سیر میکنه، همین یک بذر دیگه، مثل اون مادری که گفتم که نون گذاشته توی کیف آدم، یکی میخوره بدون اینکه توجه کنه، یکی میگه چه مادری، چه لطفی، چقدر بیدار بوده، خدا چه این مهربانه، چه مادر خوبی دارم، خدای حفظش کن. چگاه تو چقدر خدای خوبی، همین همون یک بذر کوچیک، البته بذر اون که مثال زدم با این بذر سوره چیز سوره ایلاف قریش یکسان نیست. همین ایلاف قریش برای پیامبر نکته داره، درسته؟ راه کسب اون نور حکمت اینه که از این علمهایی که به دست میاره فقط در حد ذهنیات نمونه، هی باش کار کنه، در قلبش بهش توجهات ذهنی برای فهم آثار و نتایجش و توجه قلبی برای ارتباط باطنی با اون ماده معرفتی، ماده گزاره علمی. الحمدلله رب العالمین.